أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله از مسائل احکام شرط صحیح، یعنی بخش چهارم از بخش های پنجگانه مبحث شروط، این است که اگر شرط متعذر بود و خیار تخلف شرط مستقر شد و عین هم از دست مشروط علیه خارج شد، یا به تلف یا بالبیع عینی نیست تا مشروط له فسخ کند عین را بگیرد، شرطی نیست تا مشروط له شرط را از مشروط علیه طلب کند، در اینجا حکم چیست؟ عند تعذر شرط و تلف المبی، عین تلف شد شرط متعذر است. در نوبت های قبل اشاره شد که نظم یکی از بهترین و لازمترین راه تألیف، تدریس و مانند آن است. شما می‌بینید مرحوم محقق در شرایع مبحث شروط را خیلی بعد ذکر کرده است، اصلا ارتباطی به کتاب بحث خیارات ندارد. این اصلا مسئله نیست، قاعده فقهی است. وقتی قاعده فقهی شد، اختصاصی به کتاب بیع ندارد. تو اجاره، کتاب اجاره همین حرف است. تو کتاب مضاربه و مزارعه و مساقات همین حرف است. سایر عقود همین حرف است. این قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. اولا به ارتباطی به کتاب بیع ندارد، ثانیا ثالثا خود مرحوم شیخ رضوان علیه مسئله احکام خیار را قبل از این نوشته که در همین مبحث شروط چند جا ارجاع میدن، فرمود وقد قدمناه و بیناه، یعنی مسئله شروط رو بعد از مسئله احکام خیار تنظیم فرمودن. نظم طبیعیش این است که بعد از مکاسب محرمه کتاب بیع شروع میشه، بعد از مکاسب محرمه کتاب بیع شروع میشه. کتاب بیع فصل اولش درباره عقد است و شرایط عقد، فصل دوم درباره عاقد است و شرایط عاقد، فصل سوم درباره معقود است و شرایط معقود. داره این تمام میشه، کتاب البیع تمام میشه. اومد خیارات مطرح است، بعد از خیارات احکام خیار مطرح است، اونگاه در پایان مسئله شروط ممکن مطرح کنند. مسئله نقد و نسیه و اینها جز احکام عقود است که علاقه ذکر میشه. بنابراین مسئله شروط بین مبحث خیارات و مبحث احکام خیار چیزی بیگانه است. سر تکرار نظم برای آن است که الان هندسه بحث روشن بشه که ما در کجا داریم بحث میکنیم، و این ناخواسته این کتاب به این صورت تنظیم شده است. خب مبحث شروط یعنی قاعده شروط، بخش اولش این بود که شرط چیست، بخش دوم این بود که شرایط صحت شرط چیست که اگر فاقد این بود میشه شرط باطل، بخش سوم این بود که اقسام شرط چیست، بخش چهارم این که احکام شرط صحیح چیست، بخش پنجم این که احکام شرط فاسد چیست. بخش چهارم که احکام شرط صحیح هست، چهار مسئلهش گذشت. یکی این که از در حکم فقهی وفای به شرط واجب است، دومی که از نظر حکم حقوقی و قضایی رجوع به محکمه و اجبار مشروط علیه به انجام کار لا جایز است، سومی که تا اینکه اجبار ممکن است رجوع به دستگاه قضا ممکن است خیار مطرح نیست، چهارم این که وقتی خیار مطرح شد آیا عرش مطرح است یا نه، اونجا ثابت شد عرش نیست یعنی تقریم مطرح است. خب الان مسئله پنجم که محل بحث است این است، اگر شرط متعذر شد دیگه جا برای اینکه شخص رو وادار کنن به محکمه قضا ببرن، رو وادار کنن که شرط رو انجام بده ممکن نیست. شرط کرده که این عبد را آزاد کند. عبد مرد. شرط کردن که این زمین را وقف کند، با رانش کوه این زمین رفته تو دره، زمینی نمونده. خب اگر چون چه شرط متعذر شد، خیار مستقر میشه. شخصی که ذوالخیار است میخواد خیارش اعمال کند، برای اینکه عین مار خودش برگردونه، عینم اگر تلف شد در اینجا هم چیست. برخی ها خواستن بگوین این مسئله جاش اینجا نیست، جاش احکام خیار است، برای اینکه در مبحث احکام خیار بحث میشود که اگر ذوالخیار تصرف کرد، مثلا کاشف از رضاست، به خیار ساقط میشود. من علیه الخیار تصرف کرد، عین را از بین برد، آیا خیار ساقط میشود یا نه؟ منوط است به اینی که بگیم متعلق خیار چیست. خیار یه حق است، متعلق میخواهد. اگر متعلق خیار عقد باشد که فصل راه دارد، اگر متعلق خیار عین باشد که عینی در کار نیست. پس این مسئله مربوط به احکام خیار است و خواهد آمد، اینجا جاش نیست تکرار. پاسخ این شبه این است که طرح مسئله در اینجا لوجهین است، از دو منظر این مسئله اینجا جا دارد. یکی اینکه اکنون که شرط متعذر شد و شخص حق فصل دارد و میخواهد فصل بکند، عین موجود نیست، چگونه به حق شرط برسد؟ اون تقریم و غرامتی که مشروطون له از مشروطون علیه در جریان شرط طلب میکند راهش چیست؟ منظر دوم، به بچه دوم آن است که در مبحث احکام خیار میگوین اگر من علیه الحق خیار در خیار این تصرف کرد و این را از دست داد، آیا خیار ساقط است یا نه؟ برای اینکه عقد رو به هم بزنن یا نه؟ آیا تلف این به عقد آسیب میرساند یا نه؟ اما طرح اون مسئله در اینجا برای آن است که بسیار از موارد اون شرط متعلق به خود این عین است. شما شرایطی که ملاحظه فرمودید دو به تبع او مرام صاحب جواهرم همین رو معنا کرده، در متن شرایع اینه: اگر چنون که شرط کردن در بیع عبد که این عبد را آزاد کند. حالا امروز اون مسئله موضوعی ندارد، موضوع دیگرش که ممکن است و این است که زمین را، کالای را فروخته به شرطی که وقف بکند. حالا وقف نشد، زمینی را یک کسی به دیگری فروخته، خودش لازم داشت، نمیخواست به او بفروشه. او گفت من میخوام اینجا رو مدرسه درست کنم، مسجد درست کنم، حسینی درست کنم، دربونگاه درست کنم، مرکز خیریه درست کنم، دار ایتام درست کنم. از این حرف ها زد و صاحب زمین را وادار کرد به فروش. صاحب زمینم تو متن عقد بیع شرط کرده است که من این زمین را شما میفروشم به شرط که شما این رو مدرسه درست کنید، به شرط که این رو بیمارستان درست کنید. اینم زمین رو گرفته به قیمت خوب به دیگری فروخته. اینجا تکلیف چیه؟ این مسئله روزه. طرح مسئله پنجم در باب شروط رو این نکته است که اگر شرط متعلق به عین بود و عین از دست خریدار خارج شد باید چه کرد. اما اون چی که در مبحث احکام خیار می آید این است که اگر در تخلف شرط ذوالخیار که خیار داشت خواست فصل بکند، من علیه الخیار زمین را به دیگری فروخت، این بخواد فصل بکند، عقد رو به هم بزند، به چی میخواد برسد؟ آیا خیار به این تعلق میگیرد یا به عقد تعلق میگیرد؟ دوباره پس این مسئله از دو منظر با اون چی که در احکام خیار خواهد آمد فرق دارد یا جاش اینجاست. خب تمام تلاش ها برای اینکه صورت مسئله مشخص بشود، از ضروری ترین کار برای هر پژوهشگر و محقق اینه که یه مدت زیادی وقت صرف بکند که موضوع مسئله مشخص میشه. این از ضروری ترین راه تحقیقه. اگر این تلاش ها را کرد که صورت مسئله بر او محقق شد، وقت استدلال آسون است. برای اینکه این شی که یه تافته بیگانه نیست که اگر این شی مشخص شد، این لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد. از چند راه میشه مسئله را ثابت کرد. چه اینکه اگر صورت مسئله برای یک کسی اشتباه بشه، اون ناقدان از چند جهت میتوانند حمله کنند و درستم هست. اگر کسی مدتی وقت صرف کند که صورت مسئله را خوب تحلیل کند، در استدلال هم موفق تر است، هم کار با آسانی پیش می رود. خب، پس صورت مسئله مشخص شد که چیه؟ فرقش با اون چه که در احکام خیار خواهد آمد اون چیه؟ حالا اگر کسی شرط کرده در اثنای عقد که فلان کار را مشروط علیه انجام بدهد، شرط الفعل است، و او اگر او انجام نمیدهد که راه محکمه قضا باز، اگر انجام دادن متعذر شد، یعنی اون شرط متعذر شد، خیار مستقر میشود. وقتی خیار مستقر شد، این مشروط له میخواهد فسخ کند، عین خودش بگیرد، عین هم که وجود ندارد. حالا تلف عین گاهی قبل از تعذر شرط است، گاهی بعد از تعذر شرط. تلف عین گاهی تلف تکوینی است که مثلا غذایی بود مصرف شده یا مالی بود از بین رفته، حیوانی بود تلف شده، یا تلف حکمی است که این شخص به دیگری فروخته دیگه در دست اون نیست، به دیگری منتقل کرده. انتقال به دیگری گاهی به عقد لازم است کلبه، گاهی به عقد جائز است، نظیر عقودی که درش خیار راه داشته باشه و یا حق خیار برش گذاشته باشن و مانند اون. در همه این صور این سوال مطرح است که اگر ذل خیار فرض کرد چیکار بکنه؟ برخی خواستن بگن جا برای خیار نیست، برای اینکه خیار یه حق است متعلق میطالبد. ما باید ببینیم که دلیل من برای اثبات خیار چیست. برابر اون دلیل این راه را طی کنیم، هرچه اون دلیل راه نمایی کرد. دلیل ما برای خیار قسمت مهمش شرط زمینی بود. برخی ها به لازره توسط کردن. مرحوم علامه در تذکره به اجماع توسط کرد که گاهی مرحوم آخون رضوان الله علیه به اجماع هم اشاره بکن. اگر دلیل خیار شرط ضمنی بود، این هیچ محظوری ندارد، این دلیل تام است. چرا؟ برای اینکه معنای اینکه خیار با شرط ضمنی حل می شود این است که عقدها دو قسمت، بعضی یک بعدی هستند، بعضی دو بعدی. عقدها یک بعدی مثل آریه که عقد جایز است، عقد لازم نیست. معیر و مستعیر با دادن و گرفتن یک کالا این عقد رو می‌بندند. دیگه تعهدی در کار نیست. کسی بگوید من پای امضای می‌ایستم مطلقا و مشروطا نیست. بلکه مستعیر هر وقت خواست پس میده، معیر هر وقت خواست پس میگیره. این من پای امضای می‌ایستم و نقض نمی‌کنم توش نیست. بیع و امثال بیع که از عقود لازمه ان، اینا دو بعد دارن. یکی دالان نقل و انتقال است که تبادل ملکی است. یکی این که ما که تملیک و تملک کردیم پای امضامون می‌ایستیم، متعهدیم که نه پس بدیم نه پس بگیریم. و این که می‌نویسن اگه کالای فروختیم پس نمی‌گیریم، این حق قانونی به شرعی اونهاست. برای اینکه بیع عقد لازمیه دیگه. و کسی هم که بیع رو انجام داده متعهد شده که پس نده و پس نگیره. حالا با ترازی طرفین اقاله میکنه مطلب دیگه است. ولی کسی حق پس دادن نداره، حق پس داده پس گرفتن نداره، چون عقد لازمیه. خب این مرحله دوم، بخش دوم که مرحله تسلیم است، گاه بسته است گاهی باز، گاه مطلق است گاه مشروط. اگر شرطی نکردند وفای به عقد بر هر دو واجب است، بالقول المطلق میشه واجب مطلق، پای امضا شما بیستن. اگر شرط کردن میشه واجب مشروط. اگر بایه گفت من این رو به شما میفروشم به شرطی که ترخیص کالا و کارا گمرکی و بندری به عهده شما باشه، یا مشتری گفت من این کالا را از شما میخرم که از کشور دیگر بیارید اینجا کار بندری هم انجام بدی، این میشه واجب مشروط. چرا؟ برای اینکه مشروط له میگوید من پای امضای خودم بالقول المطلق نمیستم، مشروطن میستم. اگر شما به شرط وفا کردید من وفا میکنم، وگرنه من معامله رو به هم میزنم. این معنای شرط است. پس شرط ضمنی به دالان دوم مرتبط است نه دالان اول، یعنی به نقل و انتقال ارتباطی ندارد، به وفا که من پای امضای میستم مرتبط است. وقتی که شرط کردن که من وقتی تسلیح این شرط رو انجام دادید من پای امضا میستم، خب اگه شرط متعذر شد نتونست انجام بده، و شرط اختیاری که نبود، مطلق شرط بود، وقتی که انجام نشد مشروطون لحق داره معامله رو به هم بزنه، پس محظوری نداره. اگر معامله به هم بزنه، اگر عین موجود بود عین نشد قیمتش میگیرن، که زمان معاوضه نیست، زمان یده. یعنی وقتی که فرض کرد این تعویض فرض می شود، وقتی تعویض فرض شد زمان معاوضه به زمان ید برمی گرده. معنای برگشت زمان معاوضه به زمان ید این است که تا کنون سمن ملک مشتری بود، ولی وقتی فصل شد این سمن ملک طلق خرید فروشنده است. قبلا این سمن ملک بایه بود، الان دیگه ملک مشتری است، به صاحب اصلیش باید برگردونه. این به صاحب اصلیش باید برگردونه یعنی ید او ید زمان است به زمان ید. بایه که سمن را گرفت تا کنون سمن مال بایه بود، الان که فصل شد این سمن ملک طلق مشتری است، بایه باید مال مشتری را به مشتری برگردونه به زمان معاید. خب حالا تقویم شرط، نه شرط، بله شرطشه که علاقه غرامتش تو مسئله چهارم گذشت، که مسئله غرامت هست یا مسئله زمان هست یا مسئله عرش هست. عرش نیست، غرامت چه باید بپردازه؟ قرار یه غرامت باید بپردازه یقینا برای شرط پردازه. اگر اون شرط غرامتش نظیر ترخیص گمرک و امثال ذالک اینها بود، این کار رو انجام نداد، بعد وقتی چون متعلق به خود این عین بود، عین رو هم که معامله فحص کرده میگه من قبول ندارم، حالا کشتی رو آب است دیگه ترخیصی در کار نیست، حق ترخیص هم ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر این میخواست بیاد به مغازه او و به انبار او ترخیص میخواست، حالا که شما رو آب فصل کرده دیگه جا برای این کار نیست. بله دیگه، بسیار خوب. حالا چون اثبات خیار میکند، این شخص خیار دارد، وقتی خیار داشت این عقد رو فصل میکند، وقتی عقد فصل کرد سمن که قبلا مال مشتری بود الان میشه مال مشتری، مسمن که مال بایه بود الان میشه مال بایه. وقتی فصل شد عقد به هم خورد، مسئله تعویض یا زمان معاوضه به زمان ید برمیگرده، یعنی سمن که الان در دست بایه است مال مشتری است، و از این به بعد ید او ید زمان است به زمان ید. مسمن که دست مشتری است تا کنون مال او بود، الان چون فرض کردن الان مال بایه است و ید مشتری نسبت به این مبی ید زمان است به زمان، میشه زمان ید. حالا اگر تو فرض داری است که این تلف شد و از بین رفت، باید یا مثل رو بده یا قیمت رو، به زمان ید نه به زمان معاوضه. حالا یکی از فروعاتش این است که اگر چونچه این عین رو به دیگری فروخت و هنوز اون خریدار این عین را دارد، این شخص مشروطون علیه مجبور است که اون معامله را فسخ کند، اون عین را دست دیگری بگیرد یا نه. آیا بین عقد لازم و عقد جائز در این عقد دوم فرق است یا نه؟ آیا اگر فسخ کردن فسخ من الحین است یا من الاصل؟ اینا فروعات وابسته به این نقل و انتقال عین است که از دست خریدار اول رفته به دست خریدارهای بعدی. خب الان اون رأس بحثا اینه که اگر من له الخیار مشروطون له این معامله را فسخ کرد، چون این در دست مشروطون علیه نیست، این به چی مراجعه کنن؟ شرط ضمنی میگوید به اینکه تو خیار داری، اگر این موجود است این رو استرداد میکنی، نشد مثل یا قیمت. اشکالی که در بحث دیروز مطرح بود این که اینجا جا برای خیار نیست. چرا؟ مگر علی بعض المبانی. در خیار سه مبناست، دو مبنا در اینجا راه ندارد، فقط یک مبنا راه دارد. بیان این مثلث سه قسم بودن مبانی و این که روی دو مبنا اینجا خیار راه ندارد، روی یک مبنا راه دارد، این است که خیار که عین نیست، نظیر ظرف و فرش و زمین و خانه، عین که عین نیست، یه حق است. اگر عین خارجی بود نظیر فرش، این دیگه متعلق نمیخواست، خودش قائم به نفس است. ولی چون خیار حق است نه عین، متعلق میخواد. این خیار به چی تعلق میگیرد؟ این حق به چی تعلق میگیرد؟ فیه وجوه ثلاثه. یه وجه و یک مبنا این است که این خیار به عقد تعلق میگیرد. مبنای دوم است که خیار به عین تعلق میگیرد. مبنای سوم این است که خیار درست است که به عقد تعلق میگیرد، ولی عقد معبر این خیار است، نه مقر او و مستقر او. یعنی این خیار می آید از پل عقد می گذرد تا این را برگردانه، نه اینکه میره رو عقد که بمونه. عقد مقر خیار نیست، معبر خیار است. این تعبیر به استطراق کردن، یعنی این خیار مستطرقن، یعنی جعل العقد طریقن جعل شده است. خیار آمده بیاد رو پل عقد، از ره گذر عقد برسه به این رو برگردنه. پس این مبانی سلاس است. روی دو مبنا اینجا خیار راه نداره. چرا؟ برای اینکه اگر خیار حقی باشد متعلق به این، وقتی این وجود ندارد، حقی نخواهد بود. حق آویزان ما نداریم که، حق متعلق میخواد. وقتی این از بین رفته خیار نیمونه که. رو مبنای سوم هم باز وجه ندارد، برای این که قبول داریم که خیار به عقد تعلق میگیرد، اما عقد مقر خیار نیست، معبر خیار است. یعنی عقد میاد رو پل خیار، از پل خیار مستقیم میره به سراغ عین. وقتی عینی نشد، مقصدی نشد، اصلا پل میخواد چه کنه؟ پل برای چی میخواد اصلا؟ پس بنابراین عقد وجود دارد، پیمان وجود دارد، ولی این پیمان پلیست برای رسیدن به عین. وقتی عین وجود ندارد که از این پل برای چی رد بشه؟ پس روی دو مبنا از مبانی سگانه خیار جا برای خیار نیست. فقط روی یک مبنا جا برای خیار هست و اون است که خیار به عقد تعلق بگیرد. خب شما اون دو مبنا که مثلا مهمترین بحث و همان است چه میکنی؟ پاسخش این است که تحقیق در مسئله این است که خیار به عقل تعلق میگیرد نه به عین. اون که میگوید خیار به عین تعلق میگیرد مشکل خودش باید او حل کنه. مبنای ما این است، ما هو الحق این است که خیار حقی است متعلق به عقل. یک. اون سومی هم حرف ما رو میزند نه حرف دیگری رو. چرا؟ برای اینکه اون سومی که میگوید خیار حقی است متعلق به عقل و عقل معبر است، منظورش این نیست که خیار به عین تعلق میگیرد، منظورش این است که خیار به عقل تعلق میگیرد برای این هدف که به عین برسد، نه این که وصول به عین در درون خیار جاسازی شده باشد که مقوم معنای خیار باشد. اینطور نیست. مقوم معنای خیار همین تعلق خیار به عقل است. فایده تعلق خیار به عقل این است که عین به عین برمیگرده، نه اینه که رسیدن به عین در جوهره معنای خیار عقل شده باشد. پس مبنای سوم نزدی حرف ما رو میزنه، میمونه یه مبنا که مبنای تام نیست، به اون است که خیار به عین تعلق بگیر. این مالی این علامه و تحقیق. و ثانیاً ما این رو قبول داریم که خیار عین نیست، ولی این رو قبول نداریم که همه جا خیار حق است. بعضی از جاها خیار حکم است نه حق. بیان ذالک این است که یه وقت است که طرفین در متن معامله شرط الخیار میکنن، حالا یا برای خودشون یا برای بیگانه، برای شخص ثالث، این حق جعل شده، شرط میکنن حق داشته باشن و المؤمن عند شروطهم حق امضا کرد. اما این تحلیلی که ما رو مسئله شرط ضمنی کردیم، اثبات این که در اینجا یک حقی هست مطرح نیست، یک حکمی در اینجا هست نه حق. یعنی چه؟ یعنی در عقد به اون دالان اولیش که نقل و انتقال است، بعد از نقل و انتقال طرفین متحدن که پای امضاشون بیست. اینجا اگر مطلق بود لزوم در میاد، اگر جایز مشروط بود جواز در میاد. لزوم را که برداری حق، لزوم حکمه، لزوم را که برداری حق جای او نمیشیند، جواز جای او میشیند. این جوازم حکمه، یعنی میتوانی به هم بزنی نه حق داری به هم بزنی که بعد از مرگ شما ورثه ارث ببرن. این جائز میشه، حق نیست، حق دلیل میخواد. شما یه وقتی حق جعل میکنه برای خودتون، شرط الخیار میکنی، بله درست. یا مسئله قبل است، خب این شرط و این خیار حق است و مانند آن. اما شما شرط کردی که فلان کار رو انجام بدن، حالا که اون کار رو انجام ندادن شما میتونی به هم بزنی. یعنی چی؟ یعنی اگر شرط نکرده بودی اوفو بالعقود، میگفت این عقد لازم است بالقول المطلق. حالا که شرط کردی میگوید این لازم مشروط است نه لازم مطلق. اگر مشروطون علیه به این شرط عمل کرد، این عقد لازم میشود، لازم الوفاست برای شما. اگر نکرد جایز الوفاست، نه شما حق داری. پس وقتی لزوم رخت بربست، جواز حکمی می آید. وقتی جواز حکمی آمد سخن از حق نیست، منتها جواز به عقد برمی گردد نه به عین. این عقد میشه جائز، برای اینکه این عقد قبلا لازم بود، الان که شرط کردی جائزه. مگه این لزوم صفت عینه؟ لزوم صفت عقده، جوازم صفت عقده. اگر حق باشد جا برای مبانی دیگه هست، و اما اگر حکم باشد وقتی لزوم رخت بربست جواز می آید. لزوم جاش کجا بود؟ جاش عقد بود نه این. جوازم جاش عقد است نه این. خب هازا تمام الکلام علی المختار که دلیل خیار شرط ضمنی است. از اول و وسط و پایان این سالم است از نقد. اما اونا که به قاعده لازرر توسط کردن، گفتن دلیل خیار تخلف شرط قاعده لازرر هست، ما رو اون مبنا هم بحث بکنیم ببینیم که مشکل دارد یا نه. مستحضرید که لازرر رو فرمایش مرحوم شیخ انصاری حکمی که منشأ ضرر است برداشته می شود. رو مبنای مرحوم آخون رضوان علیه موضوعی که منشأ ضرر است حکم او برداشته می شود. راه مرحوم شیخ انتخاب شده بود که اون اقرب الی الصواب است. خب این بحثش به اصول برمیگردد. این هم مستحضرید که لازرر لسانش لسان اثبات نیست، لسانش لسان نفیه. هرگز لازرر چیزی رو جعل نمی کند. لازرر کارش این است بگد که حکمی که منشأ ضرریست این حکم برداشته شده، جای اون را اون قواعد و ادله اولیه پر می کند. خود لازرر چیزی رو جعل نمی کند، حقی رو جعل نمی کند. پس لزوم این معامله عند تعذر شرط ضرری است. این لزوم برداشته شد، وقتی لزوم برداشته شد جواز می آید. لزوم حکم عقد بود نه حکم عین، جواز هم حکم عقد است نه حکم عین. از لازرر که حق در نمی آید، از قاعده لازرر نفی لزوم در می آید. نفی لزوم رو که شما پذیرفتید جواز میاد جاو، و جواز مثل لزوم حکم عقد است نه حکم عین. پس برای این با تلف عین ما مشکلی نداریم. اگر چنون چه مسئله اجماع رو شما مطرح کردی، اجماع رو مستحضری که از دو جهت اشکال دارد. یکی در معاملات اجماع تعبدی داشتن بسیار دشوار است. دوم اینکه در کلمات همین مجمعین گاهی به شرط ضمنی گاهی به قاعده لازرر استدلال شده. این اگر مظنون المدرک نباشد لااقل محتمل المدرک هست، پس اجماع تبعی در کار نیست. البته چون اجماع دلیل تعبدی است و دلیل لبی است و قدر متیقن دارد، قدر متقنش رو ممکنه بگید اونجاییش که عین موجود باشد. وقتی عین موجود نیست ما هم چه خیالی نخواهیم داشت. منتها هم مبنا ناتمام است هم بنا ناتمام. بر این مبنا ممکنه کسی اشکال کند که اگر مدرک اجماع باشد جا برای خیال نیست، برای اینکه قدر متقنش اونجاییست که عین موجود باشد. وقتی عین موجود نیست جا برای خیال نیست. خب اینا رو مبانی و بحثایی که این شرط در صورتی که این تلف بشود خیار دارد اون شخص بدل میکند. لازرر یه مشکل دیگه دارد و اونه که اگر شما این لازرر رو به عنوان حق بخواید جعل کنید و بگید به این تعلق میگیرد یا مانند اون حق جعل بشود، اینجا اون مشروطون علیه بیچاره از دو جهت بدهکار میشود. که این به خواست خدا باید تو بحث فردا روشن بشه که قاعده لازرر قاعده امتنانیست. اولا امتنان فقط برای یک گروه خاص توی دسته مخصوص نیست، امتنان برای کافه انسان هاست. دو، شما الان بیایید بگید مشروطون له دو تا حق دارد، هم از طرفی غرامت بگیرد هم از طرفی بخواهد قیمت یومیه بگیرد، اونم به اعلی القیم رو متضرر کند. آیا این لازرر که قاعده امتنانیه است با این متضرر شدن مشروط علیه می سازد یا نه؟ که باید در بحث فردا روشن بشه انشاءالله. والحمدلله.